أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هادي السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام ولكم فيا أسوة. شب عاشورای حسینی، شب حزن و اندوه و عشق. خداوند انشاءالله نام ما را در لیست اقامه کنندگان اعضای حسینی ثبت و ضبط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نهضت ابا عبدالله علیه السلام از آغازین روزهای شکلگیری از طرف دوست و دشمن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. اولین کسانی که به تحلیل نهضت حسینی پرداختند در جبهه حق خود ابا عبدالله، اصحاب ابا عبدالله، اهل بیت ابا عبدالله، اسرای قافله غم بودند و در جبهه دشمن هم سران کفر و نفاق، یزیدها، ابن زیادها، عمر ابن سعدها. تحلیل از طرف هر دو گروه مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی بود، یعنی تحلیل حسین و اصحاب حسین سلام الله علیهم مبتنی بر اعتقاد اونها بود، تحلیل دشمن هم مبتنی بر اعتقادات اونها. تمام تلاش ابا عبدالله علیه السلام از روز اول نهضت این بود که مبادا نهضت حسینی بد تفسیر نشود، خطا تحلیل نشود. خلاصه تحلیل صحیح و کامل نهضت حسینی در این چند جمله خلاصه می شود که یک، سید الشهدا وظیفه خود را احیا و حفظ و نگهداری و حراست از دین خدا می داند. به صراحت فرمود انا اولا من قام به نصرت هذا الدین، من از همه سزاوارترم دین خدا رو نصرت کنم. دو، سید الشهدا حکومت یزید را، سلطنت یزید را مرگ اسلام می داند. به صراحت فرمود اذا ابتلیت الامت و براع مثل یزید فعل الاسلام السلام، اگر چوپان دین خدا، اگر چوپان اسلام و مسلمانی یزید شد باید با اسلام خداحافظی کرد. شما یک گله ده رأس گوسفند رو بدید دست یک گرگ، بگید جناب گرگ چوپانی این گله با تو، مشکلی نیست. مشکل آن است که هفته ی آینده شما گوسفند نداری، همه خورده شده. فرمود یزید گرگیست که اگر چوپان جهان اسلام شد فعل الاسلام السلام، همون اسلامی که مرحوم امام فرمودن اسلام آمریکایی، برگردانش در زمان ما میشه اسلام آمریکایی. این نکته دوم. نکته سوم، سید الشهدا معتقد است اگر با یزید بیعت کند، یعنی مرگ اسلام رو امضا کرده و لذا به صراحت فرمود و مثلی لا یبایع مثله، مثل حسین ابن علی با مثل یزید بیعت نمی کند. در هیچ سند تاریخی ندیدم امام حسین فرموده باشد انا لا ابایع یزیده، من با یزید بیعت نمی کنم. چون قرار است نهضت حسینی الگو باشد، اسوه باشد، تعبیر کلی سازی شده. فرمود مثل حسینی با مثل یزیدی بیعت نمی کند. همین موقعیت سید الشهدا اگر برای امام صادق بود، اگر برای امام رضا بود، اگر برای امام مجتبی بود، عمل کرد میشد همین، قیام رقم میخورد. پس سید الشهدا وظیفه اول خود را حراست از دین خدا میداند. دو، حکومت یزید را مرگ دین خدا میداند. سه، بیعت با یزید را امضای مرگ اسلام می‌بیند. چهار، سید الشهدا معتقد است، درست هم معتقد است، که اگر با یزید بیعت نکند بنی امیه او را خواهند کشت. سه جا لااقل امام حسین علیه السلام به این مطلب تصریح کرده، به عبدالله ابن جعفر نوشته، به عمرو ابن لوذان فرموده، به ابا هره فرموده. در هر سجا با قسم و سوگند امام این مطلب رو فرموده، یعنی با تعبیر والله، قسم به خدا. فرمود اگر من با یزید بیعت نکنم بنی امیه منو خواهند کشت. ولو انی دخلت جهر و بن لاخرجونی و قتلونی، اگه من برم تو بیابانها، توی غاری، مغاره‌ای، سوراخی، شکاف کوهی یه جا پنهان بشم، منو پیدا میکنن، بیرون میکشن، این جگر من رو از سینم بیرون میکشن. و لستخرجو هاوه الالقت علقت من صدری، تعبیر اینه. خب پس امام حسین علیه السلام میداند اگر با یزید بیعت نکنه کشته میشه. این چهار تا مطلب مقدمه بود. مطلب پنجم، سید الشهدا می‌فرماید دشمن در صورت بیعت نکردن من دو کار رو می‌خواد همزمان انجام بده، هم بکشد هم خون رو پایمال کنه، هم بکشد هم خون رو از بین ببره. از کار اول گریزی نیست، از شهادت گریزی نیست، حتما شهادت اتفاق می افتد. ولی یزید حزب اموی می خواهد بکشد و خون رو پایمال کنه، من این دومی رو نمیگذارم. یعنی نحوه شهادتم رو خودم رقم می زنم، گونه شهادت رو خودم مدیریت می کنم. چرا؟ چون قرار است این شهادت اسلام را تا روز قیامت بیبه کنه، قرار است این عمل کرد الگو باشه، قرار است در شرایط مشابه کسانی که حسینی اند در مقابل کسانی که یزیدی اند همین گونه عمل کنند. پس باید به گونه این شهادت رقم بخورد که ماندگار در تاریخ باشه، باید به گونه ای رقم بخورد که الگو بودنش کامل باشه. خب در این راستا یکی از کارهایی که ابا عبدالله علیه السلام انجام داده اینه، آمده در صحرای کربلا در روز عاشورا یک کلکسیون چیده، یه مجموعه چیده، مجموعه ای و لیستی از فضائل در مقابل مجموعه ای و لیستی از رذائل. یعنی امام حسین علیه السلام با صدای بلند با این عمل کرد داره اعلام میکند اگر شخصی حسینی است اگر خانواده ای حسینی است، اگر جامعه ای حسینی است، باید دارای این فضیلت ها باشد. چون که اگر فردی یا خانواده ای یا جامعه ای یزیدی است، طبیعتا دارای این صفات و مشخصات، یک کلکسیون کامل. اگر میبینید امام حسین علیه السلام در کربلا دست رد به سینه هیچ کس نزد، هر کس آمد پذیرفت، حضرت میخوان این مجموعه کامل بشه. شما در نژادهای کربلا ببینید، اسلم ترکی، جون حبشی، فارسی، عرب حجازی، عرب کوفی، از اقشار مختلف تو لشکر ابا عبدالله حضور داره. همه هم پذیرفته شده. اگر میبینید هر پذیرفته میشه، اگر میبینید زهیر ابن غین و کان عثمانی المذهب پذیرفته میشه، به خاطر این است که چون نهضت کربلا میخواد تا روز قیامت الگو بماند و اثر کند، باید این شهادت به گونه ای رقم بخورد که خدای متعال مقدر کرده، برای اینکه ماندگار باشه و اثرگذار باشه. من قبلا هم رو همین منبر خدمت عزیزان گفتم، اگر از سید الشهدا و سیره سید الشهدا و عملکرد سید الشهدا بحث میکنیم، اصلا از یک انسان مرده سخن نمیگوییم. امام حسین علیه السلام زنده است، وسط ایستاده، داره مدیریت میکنه. به جد خدمت عزیزان، خودم قبلا هم عرض کرده بودم، ثروتمندترین مرد عالم الان سید الشهدا است. ثروتمندترین انسان عالم. یه روستای کوچکی من مشهد رفته بودم به نام دهبار، اهالی اون روستا میگفتن در این روستا امام حسین 400 تا باغ وقفی دارد. شما در همین 10 روز محرم ببینید چقدر سید الشهدا بذل و بخشش میکنه، چقدر نذورات. اوقافی که ما برای ابا عبدالله داریم تو خود کشور ما، نیمی از اوقاف ما مربوط به دستگاه ابا عبدالله علیه السلام، و این اوقاف رو ما داریم حتی تو آمریکا، طبق اطلاع تو اروپا، آفریقا فراوان، آسیا و خاورمیانه که فراوان. ثروتمندترین مرد عالمه، تأثیرگذارترین مرد عالم. یعنی به صراحت مثل گاندی میگه اگر من در مقابل انگلستان ایستادم و ملت 1 میلیاردی هند رو آزاد کردم، از حسین بن علی درس گرفتم. اگر الان که ما ایستادیم اینجا، توطئه خبیث و نجس داعش رو ملت جمع کردن، محور مقاومت جمع کردن، یعنی حسین ابن علی جمع کرده. شما مردم سال 57 قیام کردین، همه تحلیلگرا گفتن در چه مقطعی از نهضت کمر شاه شکست؟ گفتن وقتی شاه از ایران بیرون رفت. من یادمه وقتی بیرون رفت همه گفتن کار تمام شد. حالا چرا شاه بیرون رفت؟ تمام مورخین معاصر نوشتن که روز تاسوعا و عاشورای حسینی با اویسی سوار هلیکوپتر شدن، رفتن بالا سر تهران یه چرخی زدن، دیدن تمام خیابان‌ها پر از جمعیت. توفیق داشتم من هم تاسوعا هم عاشورا بودم. شاه به اویسی گفته بود که خب اینها مریدان خمینی، مریدان من کجایند؟ دوستان ما. او هم به صراحت گفته بود اگر ناراحت نمیشن اعلی حضرت، جواب روشنه، دوستان شما کجایین؟ تو سوراخ‌ها. گفته بود خب این جمعیت سرش کج بشه بیاد به سمت نیاوران، من چه کنم؟ گفته بود نمیدانم. نقل خود اویسی در خاطراتش که شاه اونجا به من گفت اینجا جای ما نیست، ما باید بریم. حسین ابن علی شاه رو از این کشور بیرون کرد، عاشورا طاغوت رو از این کشور بیرون کرد. چه اینکه عاشورا 15 خرداد رو، ما میگیم 15 خرداد نمیدونیم کی بوده، 15 خرداد 12 محرمه، عاشورا رقم زد 15 خرداد را، عاشورا رقم زد اخراج شاه را. حسین ابن علی وسط صحنه ایستاده داره مدیریت میکنه. خب پس کربلا کلکسیونی از فضائل و رذائل، فضائل در جبهه حق، رذائل در جبهه باطل. من بخشی از این فضائل و رذائل رو خدمت عزیزان عرض کنم، مبادا ما این فضائل رو از دست بدیم در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، مبادا به رذائل دچار بشیم باز در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی. به روح مطهر ابا عبدالله هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. از رذائلی که به حسین کشی انجامی جاه پرستی بود، مقام پرستی بود. عمر صد مگر برای چی آمد به جنگ ابا عبدالله؟ خب طمع کرد در ملک ری، برای این آمده. چرا اون 1500 نفری که با عبدالله از مکه حرکت کردن یواش یواش یکی یکی 10 تا 10 تا 50 تا 50 تا رها کردن رفتن؟ چون خدمت ابا عبدالله آمده بود در کوفه کاره ای بشه، رئیس شرطه ای بشه، فرمانداری، استانداری. وقتی دیدن مسلم کشته شد، هانی کشته شد، رفتند، چون به خاطر مسئله دیگری آمده بودند. مال پرستی. امام علیه السلام به مجمع ابن عبدالله عائذی فرمود چه خبر؟ گفت آقا همه برگشتن از شما در کوفه. چرا؟ فرمود اما عظماؤهم فقد ملأت غرائرهم، جوالای بزرگاشون رو پر کردن، رئیس قبیله ها رو دیدن، درهم و دیناره که داره با اینها و به دامن اینها ریخته میشه. خب حالا اونا بزرگانشون بودن، تودشون هم بسیار پست بودن، آمدن حسین کشتن با این وعده که بعضی از اینها در هر ماه یک سپر گندم یا جو بگیرند. به خاطر یک سپر گندم یا جو، شما در تاریخ عاشورا میخونید اینا حتی از پیراهن پاره ابا عبدالله نگذشتن. دقیقا در تاریخ آمده کلاه خود رو کی برد، زره رو کی برد، لباس زیر رو کی برد، لباس رو رو کی برد. این مال پرستی است، این دنیا دوستی است، اینها رذیلته. سنگدلی. انسان مؤمن باید رحیم باشه. پیغمبر فرمود من لا یرحم لا یرحم، اگر کسی اهل رحم و مروت نباشد خدا به او رحم نمی کنه. انسان باید بجاش رحیم باشه. شما مصادیق این رذالت رو ببینید، بر جمعی زن و بچه آب رو ببندن، تبارشون هم اینه. وا تو سوریه، تو عراق داعشی ها وقتی حمله می کردن به یک شهرکی، به یک روستایی، شعارشون این بود جیناکم به ذبح یا نسیریه، به ما شیعیان میگن نسیریه، جیناکم به ذبح یعنی اومدین ذبحتون کنیم. زن میکشتن، بچه میکشتن، کودک میکشتن. این از همون تباره، تبار تبار یزید و عمر سعد، همون ها. امیرالمومنین فرمود تاریخ تکرار میشه، فرمود استدل علی ما لم یکن بما قد کان فان الامور اشباه، تاریخ تکرار میشه. همون سنگدلی هست، تعاملی که اینها با اسیری مثل مرحوم شهید حججی کردن. اینقدر این ویدئو فجیعه که انسان نمیتونه نگاه کنه. این از همون تباره. سر بریدن و مسله کردن بدنها. ما در دینمون میگیم آقا اگر مرده یک کافری روی زمین ماند واجبه، به وجوب کفایی که دفن بشه. مرده نباید رو زمین بمانه، میت نباید رو زمین بمانه. روز 11 اینها جنازه های خودشون رو دفن کردن، 72 تا جنازه رو زمین افتاد بی سر. ای سنگدلیست. خب کشتی؟ این که حمله کنی به زن و دختر و کودک و کشتی که 10 رو صدا کنی نعل تازه به اسب‌ها بزنن رو جنازه‌ای که سر نداره بتازند. کشتی چرا خیمه آتش میزنی؟ کشتی حالا میخوای سرها رو حمل کنی، چرا سرها رو جلوی جلوی اصحاب خیام میبری؟ 40 اینا باید سر نگاه کنه؟ این سنگ دلی هاست. ببینید این که واقعه عاشورا ماندگار میشه هم در بخش فضائلش قله است، هم در بخش رذائلش بدترین ها و زشت‌ترین هاست. راجع به امام سجاد داریم حضرت رو قله جامعه زدن، یعنی دست ها رو از پشت و بالای گردن به هم بستن و این دست ها جلوی یزید باز شد، سوهان خواست و این دست ها اونجا باز شد. مگه 1 مگه 2؟ ببینید رذائل رو. ایها الناس سنگدل نباشیم، سنگدلی نکنیم، مخصوصا جاهایی که شیطان فعاله. این خانم و آقا 20 سال با هم زندگی کردن، حالا کار کشیده به طلاق، چرا سنگدلی کنیم؟ چرا توهین کنیم؟ چرا حق زن رو ندیم؟ چرا هر جور شده بخوام مهریه این بیچاره رو از کفش بیرون بکشیم؟ قرآن فرمود وقد افوا بعضكم الى بعض، شما از یکدیگر کام گرفتید، 20 سال با هم بودید، خب بده مهریش رو، چرا سنگ دلی میکنی؟ از رذائلی که ما در صحنه کربلا و در جریان عاشورا میبینیم ترس منفی است. ما 2 ترس داریم، یه ترس مثبت داریم، مثل این که بنده و شما از خدا بترسیم، از گناهانمون بترسیم، از این که از چشم امام زمانمون بیفتیم بترسیم. این ترس ترس مثبت خوبه. دانشمند بشیم که ترس الهی پیدا کنیم. انما یخشى الله من عباده العلماء، علم خشیت میاره، ترس میاره. این ترس ترس خوبی است. اما ما در مقابل ترس منفی داریم، یعنی مؤمن باید شجاع باشه، دلیر باشه، اگر بترسه مشکل ایجاد میشه. دشمنان ابا عبدالله گرفتار ترس منفی شدن، 18,000 با مسلم بیعت کرده بودن. حالا عبیدالله وارد کوفه شده، یه آدمی که سابقه خودش و پدرش رو میدانن خونخوار هست، سنگدل هست، بیرحم هست، منطق نداره، منطق نداره. نوشتن وقتی دستور داد همه برید به سمت کربلا برای کشتن حسین، به حسین ابن نمیر که فرمانده پلیس بود در کوفه، گفت کسی مردی در کوفه نمانه با. ای آمد تو کوچه ها گشت، دید یک مرد کامل مردی داره رد میشه. چه کار میکنی؟ اوی چی؟ طلبی داشتم در کوفه، آمدم طلبم رو وصول کنم. از کجا آمدی؟ شام. به چه ملتی هستی؟ مسیحیم، نصرانیم. بلا فاصله دستور داد آوردن گردن زدن. یه آدم مسیحی برای گرفتن طلبش آمده کوفه، طلبشو بگیره وصول کنه برگرده. تا گردن این مسیحی که برای این کار آمده بود کوفه زده شد، فوج فوج مردم رفتن به سمت کربلا. حالا عده‌ای در میان راه فرار میکردن، یعنی فوج 1,000 میرفت 400 به کربلا میرسید، 1,000 میرفت 500 به کربلا میرسید. این از مسلمات تاریخه. ولی اینطور زهر چشم گرفتن با یه ترس شد. امام علیه السلام به عمر سعد گفت چرا میخوای با من بجنگی؟ گفت اگر نجنگم یزید خانم رو ویران میکنه، مالم رو از من میگیره. ببینید ترس منفی. حضرت فرمان من بهتر از او به تو میدم، بیشتر از او به تو میدم. مؤمن نباید خائف باش، مؤمن باید شجاع باش. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، سال 42 بالای منبر به استراحت فرمودن، فرمان چرا علما بترسند؟ چرا بزرگان بترسند؟ چرا حوزه ها بترسند؟ بعد یه مکسی کردن، سخنانه ایشون ضبط شده هست. فرمان والله تا کنون نترسیدم. الان که جمهوری اسلامی است و سایه رهبری رو سر ماست و الان یه فضاست، فضای طاغوت و زمان شاه و این که بعضی ها رو زیر شکنجه کشتن، بعضی ها رو با مته برقی سرشون رو سوراخ کردن، ناخن می کشیدن، کتف در می آوردن، زبان می بریدن. اون زمان رو شما فکر کنید، تو اون فضا مرحوم امام فرمودن والله تا کنون نترسیدم. اگر این نبود نمیتوانست 35 میلیون جمعیت اون موقع ایران رو اینطور متحول کنه و اینطور. خب دشمن دچار ترس منفی شد. در خطبه ای که سید الشهدا روز عاشورا در مقابل لشکر دشمن خواندن، بحث دعوت رو پیش کشیدن، در ضمن فرمودن این شمشیری که دست شماست مال ماست. کوفی بودن دیگه، 4.5 سال حکومت علوی رو اینها دیده بودن، عدل علوی رو دیده بودن، مظلومیت امام حسن رو دیده بودن، لذا 18,000 نفر بیعت کردن، لذا 12,000 نفر نامه نوشتن. فرمان این شمشیر دست شما مال ماست، الان بر علیه ما کشیدید، چرا دوچار ترس منفی شدید؟ چرا دو ساله ترجمه بشید؟ نکته دیگر در رذائلی که ما در صحرای کربلا داریم عزیزان من، خوردن مال حرام. سید الشهدا فرمودن حرام میخوری میکشه به حسین کشی. تا من میگم مال حرام، به ذهن عزیزان میاد یک کسی قمه ورداره بره دم یک آبربانکی جلوی یه نفر رو بگیره، کارتشو بگیره، پولشو بدزده. نه این نیست. حرامخواری مدرن شده. بنده کارمندم، 7 ساعت کار مفید باید داشته باشم، 2 ساعت کار مفید میکنم، میشه حرام. اسراف میکنم در دخل و خرج، میشه حرام. غش در معامله میکنم، خب میشه حرام. مثالی که فقهای ما در رساله ها قدیم برای غش در معامله می زدن این بود، برای اینکه حواس من و شما جمع باشه، این بود می گفتن شما میری از سبزی فروش سبزی بخری، سبزی فروش به شما سبزی می فروشد مثلا کیلوی 1,000 تومان، این سبزی رو قبلا زده تو آب، وقتی داره می کشه 20 گرم آب توشه و آب قیمت سبزی رو نداره، میگن این 1,000 تومانی که میگیره حرام شد، مخلوط به حرام شد، پول سبزی باید از تو بگیره، این داره آب رو به قیمت سبزی میفروشه، ولو 20 گرم ولو 10 گرم. چرا این مثال رو میزنن؟ میخوان بگن اینقدر بحث حرام خاری دقیقه. حالا آقا میره وام بانکی میگیره 24%، تو مراجع اون کسی که جرأت کرده رقم و عدد ذکر کنه آیت الله مکارم شیرازی است که فرمودن من تا 4% رو قبول دارم، تا 4% رو کارمزد میبینم، شد 5% حرامه. چیست که امروز مبتلا به بانک ها نیست، به دیرکرت نیست؟ 2 تا از مراجع فتوا دادن اگر کسی دو بانک کار میکنه و در اون بانک دیرکرد گرفته میشه، پولی که از حقوق اون بانک میگیره حرامه تو زندگیش ببره. همه مبتلاییم. مشکل نیست. امام حسین فرمود چرا به حسین کشی دوچار شدید؟ وقد ملعت بطونکم من الحرام. نگو آقا من چجور نان بخورم. در نظیر این مطلب خدای متعال حجت رو بر همه تمام کرد. فرمود شیراز زندگی میکنی نمیتونی دینداری کنی. برو قم زندگی کن. برو اصفهان زندگی کن. ایتالیا زندگی میکنی نمیتونی چشمتو نگه داری. بیا بیرون. هجرت کن. آیه اینه. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. مگه زمین خدا یه وجب بود؟ یه عمر 70 ساله به تو دادن، خلاص، قابل تکرار هم نیست. این عمر برای یک کاره، فقط برای یک کاره. امیرالمومنین در این جمله این کار رو مشخص کرد. فرمود دنیا ساعه فجعلها طاعه. دنیا یه ساعته، این یک ساعت رو صرف اطاعت کن. دیگه از قبر بر نمیگردی، دیگه جوانی تکرار نمیشه، دیگه عمر بر نمیگرده. اینجا نشد اونجا، ایران نشد، عرب نشد، عرق نشد، هر جا شد. ببین کجا میتونی درست اطاعت خدا رو انجام بدی. این مهمه. کسانی که مثل شهید حججی ها رفتن سوریه جنگیدن، مگه سوریه کشور ماست؟ کشور ما نیست. کسانی که رفتن سامرا شهید شدن، سر دادن، مگه عراق کشور ماست؟ کشوری است که 8 سال با ما جنگیده. اما وقتی وظیفه اقتضا میکنه، مرحوم امام بر اثر فشار دولت ایران مجبور شدن نجف رو ترک کنن. صدام به مرحوم امام پیام داد یا سکوت، تو نجف زندگی کنید مثل سایرین، درسی بگید، حرمی برید، یا اگه میخوای اطلاعیه بدی، سخنرانی کنی، نوار بفرستی ایران، یالا خلاص از عراق باید بری. مرحوم امام آمدن رفتن به سمت کویت، مرز کویت بسته شد، راه نداد مرحوم امام رو. اطلاعیه دادن مرحوم امام، اطلاعیه در تاریخ هست، فرمان اگر مجبور بشم تا آخر عمر فرودگاه به فرودگاه برم و در فرودگاه ها حرفم رو بزنم، این کارو خواهم کرد، اما ترک وظیفه نمی کنم. وظیفه من چیست؟ وظیفه باید انجام بشه. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. میگه آقا بحران اشتغال، اینجا کار نکنم کار گیرم نمیاد، مگه تو روزی خودت رو متقبلی؟ فرمود خدای متعال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. فرمود و ما من دابه الا على الله رزقها. همه جنبنده های عالم رو داره روزی میده. خب یه نکته دیگه عرض کنم، عرض توسلی داشته باشم. جبهه باطل در زمان سید الشهدا مبتلا شد به بی‌بصیرتی و این بی‌بصیرتی کار داد دست کوفی ها. نتونستن دوست رو از دشمن بشناسن. زینب کبری در سخنرانیش به کوفی ها فرمود میدونید شما مثلتون مثل گاو نه من شیره. نه من شیر میداد این جناب گاو، قطره های آخر یک لگد میزد، ظرف میشد چپه. چلتی نغازد قزلها من بعد قوت انکاثا. یه پیرزنی بود، صبح تا شب میشست این پنبه ها رو نخ میکرد، شب باز این پنبه این نخ ها رو شروع میکرد شکافتن بشه پنبه. زینب کبری فرمود مثال شما اینه. دعوت میکنید، نامه مینویسید، ده ها پیک به سوی ابا عبدالله میفرستید، آقا مسلم رو میفرسته، 18,000 نفر بیعت میکنی، این شیر داره تو ظرف پر میشه. یه عبیدالله میاد دو تا تهدید میکنه، جای دوست و دشمن در ذهنتون قاطی میشه. این بی بصیرتی نتوانستند حلش کنند. تعبیر زینب کبری اینه شما نتونستید دوستتون رو از دشمنتون بازشناسی کنید. نفهمیدن بنی امیه دارن چه آری به دامن اینها میگذارن. اونقدر این آر قوی بود که مثل شد در زبان عربی الکوفی لا یوفی، که ترجمه هم بد میشه. معنی الکوفی لا یوفی نیست که کوفی وفا نمی کنه، لا یوفی یعنی لا یتم، کوفی کار رو تمام نمی کنه، کار باید تمام بشه. دشمن البته نمیگذاره، میدانی اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن خدا لعنت کنه این آمریکایی‌ها رو، توطئه میکنن، ملت قیام میکنه، توطئه رو جمع میکنه، هنوز جمع نشده یک توطئه دیگر. خودم شنیدم از وزیر خارجه سابق امریکا به صراحت گفت اعتقاد ما اینه جمع کردن داعش 30 تا 40 سال طول میکشه. جان کری گفت، معلوم بود چه خوابی دیدند. ایران همت کرد، به تعبیر سردار سلیمانی در یه مقطع چند ماهه وزارت دفاع ما هر روز 3 شیفت کار کرد، سلاح تولید کرد، فرستاد عراق، چه سلاح نداشتن. خب داریم داعش رو جمع میکنیم، به افتخار میگیم ما هم داریم جمع میکنیم، دیگران دروغ میگن. اگر روسیه آمده به میدان، ما آوردیمش به میدان، سردار سلیمانی ما صحبت کرد آوردش به میدان، درست؟ هنوز تمام نشده، کردستان عراق داره جدا میشه، یه اسرائیل کوچک زیر کار دشمن. اینه دشمن نمیگذاره دوست کار رو تمام کنه، دشمن نمیگذاره حق به هدف برسه، و این باید درس باشه. کار رو باید تمام کرد، کار رو باید به نهایت رسون، کاری که خود سیدالشهدا انجام داد. من قبل از اینکه عرض توسلی خدمت عزیزان داشته باشم، شاید 3-4-5 سال من قصد دارم یه اشارتی داشته باشم، ولی فراموش میکنم هر شب که این مطلب خدمت عزیزان گفته بشه. واقعش مجالس مختلفی من در سطح کشور حتی خارج کشور شرکت داشتم، شاید مجلس به قوت مجلس مسجد دانشگاه ما کمتر دیدیم. به این لطف الهی است که خدا به این مرز و بوم عنایت کرده، مجلسی در این طراز با این وزانت در شهر شیراز، حرم اهل بیت، داره انجام میشه. همه عزیزان باید کمک کنن و کمک کنیم. امشب مسئول هیئت به من میگفت ما حتی برای خرید یک دستگاه قوی فیلم برداری مشکل داریم. بانی بشید، بگذارید براتون بمانه. پیغمبر سلام الله علیه گوسفندی کشتن، در راه خدا دادن، اهل خانه آمدن پیش پیغمبر با یه حسرتی، گفتن آقا، حالا کدوم یکی از زنان پیغمبر بوده تو تاریخ نیامده، گفتن آقا همه گوسفند رفت، پوستش رفت، سرش رفت، جگرش رفت، یه سردست برای ما مونده. پیغمبر خندیدن فرمان همه گوسفند ماند، یه سردست از دست ما رفت. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. همت کنید، کمک کنید هر مقدار که مقدور شماست، مخصوصا اونهایی که پدر مادر از دست دادن به نیت رسیدن ثواب به والدین. چون میدانید در روایت داریم گاهی والدین از برزخ فرزند خود رو عاق میکنن. من در نزدیکان خودمون داشتیم کسی که مشکل داشت، مشکل پشت سر مشکل، اهل دلی به او گفته بود والدینش از تو راضی هن. گفته بود آقا والدین من 18 سال فوت کردن. گفته بود باش، از تو ناراضی هن. راضی نیست. شروع کرد برای والدینش خیرات و مبرات، قسم میخورد میگفت به 3 ماه نکشید دیدم چرخ زندگیم داره درست میچرخه. برای والدینتون، برای گذشتگانتون نیت کنید، اگر نظر و نظوراتی دارید به هیئت محبین کمک کنید، این چراغ انشاءالله روشن بمانه. از معدود حیاتی است که در طول سال برنامه داره، یعنی هر هفته یک شنبه شبها، شبهای جمعه، در این محیط علم، در این پایگاه علمی کشور انشاءالله همتی بشه. هم مسئولین، مسئولین دانشگاه نظر مهر و محبتشون رو بیشتر داشته باشن، هم عزیزانی که شرکت میکنن، مخصوصا کسانی که برخوردارن مکنتی خدای متعال به اونها داده، اینها دست بگیرند که انشاءالله این هیئت چراغش پرفروغ بوده باش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب عاشورای حسینی است. از امام صادق پرسیدن آقا هرچی قرآن میخونیم سیر نمیشیم، خسته نمیشیم، هنوز تازه است. فرمود قرآنه، قرآن مال قومی دونه قومی نیست، مال گروهی دونه گروهی نیست، مال همه زمان هاست. ما معتقدیم به ثقلین، احکام ثقلین با هم شبیه، عترت هم کهنه نمیشه. هر شب عاشورا داریم روزه شب عاشورا میخونیم، کهنه هم نمیشه، نبایدم بشه. یه مقدمه ای من عرض کنم وارد روزه شب عاشورا بشیم. شب و روز عاشورا هم روزه خون نمیخوایم، چشمامونو ببندیم بریم تو صحرای کربلا سال 61، خلاص کار تمامه. من مقدمه ای عرض کنم مطلب رو تمام کنم. رسول گرامی اسلام اواخر عمر شریفشون نامه نگاری کردن به سران کشورهای بزرگ جهان، به ایران، به روم، به مصر، به حبشه. هر کسی یه جوری جواب پیغمبر رو داد. بعضیا بدخلقی کردن، بعضیا تحقیق کردن، بعضیا تفخیم کردن، گرامی داشتن. نامه رفته برای پادشاه مصر به نام مقوقس. این آقای مقوقس وقتی نامه پیغمبر رو خون احترام کرد، یه مقداری هدیه برای رسول گرامی اسلام فرستاد. در ضمن این هدایا دو تا کنیز بود. رسم هم در اون زمان این بود، هدیه سلطان رو باید طرف مقابل خود میپذیرفت. لذا پیغمبر سلام الله علیه یکی از این دو کنیز رو خود تزویج کردن، یکی رو دادن به شاعرشون حسان ابن ثابت. این کنیزی که پیغمبر گرفتن اهل مصر، جناب ماریه قبطیه، بسیار خانم فهمیده خوب. خب ازدواج صورت گرفت، چیزی نگذشت ماریه خانم حامله شد، گل پسری خدا به پیغمبر داد. پیغمبر اسمشو گذاشت ابراهیم، ابراهیم ابن محمد. تاریخ می نویسه مدینه غرق جشن و سرور شد، اینقدر مسلمان ها خوشحال شدن که رسول گرامی اسلام پسر گیرش آمده. خود پیغمبرم خوشحال بودن، اینقدر این پسر استعدادش عالیست، استعدادش بالاست. خب ادامه نقل تاریخ اینه، میگه رسول پیغمبر سلام الله علیه یه روز ابراهیم رو گذاشته بودن رو پای راستشون، امام حسین رو گذاشته بودن رو پای چپشون، هر دو هم کودک. گاهی حسین رو میبوسیدن، گاهی ابراهیم رو میبوسیدن، گاهی به سر این بچه دست میچشیدن، گاهی به سر، گاهی نوه رو، گاهی فرزند خودشون رو. در همین فضا جبرئیل امین نازل شد، سلام کرد به رسول خدا. پیغمبر جواب دادن، عرضه داشت یا رسول الله پیامی از طرف خدا دارم. بفرمایید. عرضه داشت خدای متعال به تو سلام رسان و فرمود به رسول ما، به حبیب ما بگو گرچه تو این دو بچه هر دو رو دوست داری، اما من یکی از این دو تا رو بیشتر برای تو نگه نمیدارم، تو انتخاب کن. یکی باید از دنیا بره، یکی باید فدای دیگری بشه. این قسمت روایت مال خود رسول خداست. فرمودن من به ابراهیم نگاه کردم، دیدم اگر ابراهیم فدا بشه بیش از همه من ناراحت میشم، اما اگر حسین فدا بشه فاطمه میسوزه، علی میسوزه. راضی شدم ابراهیمم قربانی حسینم بشه، به جبرئیل گفتم به خدای متعال عرض حال کن، بگو پیغمبر فرمود من حاضرم ابراهیم جگرگوشم رو فدای حسینم کنم. این که این جور شما در عزای حسینی به سر و سینه میزنی سید الشهدا است. باز تاریخ نوشته مکرر میشد، مردم میدیدن چه میدیدن؟ اول بگم ابراهیم چه شد؟ حدود یک سالشه، تب کرد، مریض شد، از دنیا رفت، مدینه غرق اشک و آه شد. پیغمبر اشکاش نمی ایستاد، می فرمود القلب یحزن و العین تدمع و انا بک یا ابراهیم لمحزونو ولا نقول الا حقا. دل می سوزه، چشم اشک می باره، ابراهیم ما برای تو جگرمون خونه اما جز حق به زبان نمی آوریم. ابراهیم و آمدن تو بقی دفن کردن، ما میریم سر قبرش، قبرش مشخصه هنوز. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر قبر زار زار گریه میکرد، برادرش رو در راه فرزندش از دست داده. مردم مدینه میدیدن، چی میدیدن؟ مردم مدینه مکرر در مکرر میدیدن پیغمبر سلام الله علیه تا حسین از در وارد میشد، فرمودن بیا بغلم قربان تو بشم، من فرزندم و قربانی تو کردم، من ابراهیممو در راه تو دادم. این حسین ابن علی است. حالا شب عاشوراست، همه رو در خیمه جمع کرده، نصیحت کرده، صحبت کرده، فرمود برید، اگر نرید کشته میشید. گفتن نمیریم. حضرت هم تشکر کردن، از خیمه سخنرانی آمدن خیمه خودشان. راوی امام سجاد علیه السلام، امام سجاد سلام الله علیه فرمودن من داشتم گوش می کردم به مطالب پدرم، دیدم پدرم وقتی خلوت شد، وقتی همه رفتن شروع کردن چند بیت شعر خواندن، یا ده افل لک من خلیلی کم لک من اشراق من است. خب شعرها بوی رفتن میداد. امام سجاد فرمودن عمه جان زینب داشت منو تیمار میکرد، من مریض بودم، من عشق تو چشمم حلقه زد اما خودم رو کنترل کردم، اما زینب کبرا نتوانست خودش رو کنترل کنه. دوان دوان آمد پیش برادر، من مکالمه زینب کبرا رو با امام حسین براتون بخونم، همین روزه من باشه. آمد خدمت سید الشهدا رسید، اولین جملش اینه، به داداش گفت وا فکلاخ لیت الموت اعدم من الحیات. گفت داداش جان شعری میخونی که دلیل بر این است فردا میخوای خداحافظی کنی؟ هر دو میخوایی ما رو تنها بگذاریم. ادامه یه سخن زینب فرمود الیوم، عبارت رو ببینیم، گفت الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علی و اخی الحسن. گفت حسین جان کأن الان تازه فاطمه از دست رفت، کأن الان حسن از دست رفت. یعنی اگر علی رفت گفتم حسین دارم، اگر مادر رفت گفتم حسین دارم، اگر داداش ازم رفت گفتم حسین دارم. بعدم فرمود یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی، ای جانشین گذشتگان، ای پناه دهنده درماندگان. خب تا اینجا جملات زینب کبراس با اشک و آه داره میگه، سید الشهدا امام حجت خداست. فرمودن یا اخیه لا یذهبن حلمک الشیطان، خواهرم مواظب باش حلم و بردباریت رو شیطان از تو نزداید، مبادا خدایی نکرده ظرف پر بشه، لبریز بشه، نتونه خودت رو کنترل کنی.
یه سکوتی کردن، یه جمله گفتن. زینب کبرا به هم ریخت، فرمودن لو ترک القتال نام، اگر مرغ قطار رو رها میکردن در آشیانش میارامید. یعنی زینب جان کار تمامه، من رختنی هستم. به اینجا که رسید زینب کبرا به هم ریخت، فرمود افتقتصب نفسک اقتصابا فواجه اقره لقلبی. حسین جان کار به اینجا رسیده که تو یقین کردی رفتنی هستی. کار به اینجا رسیده که دشمن چطور دور تو رو گرفته که میگی اگر مرغ قطار رو رها میکردن میارامی. بعد دو سه جمله گفت، تعبیر اینه دو سه تا کار کرد. این دو سه تا جمله رو گفت، محکم سیلی به صورت خود زینب گریبان خودش رو چاک کرد، قشکر افتاد. سیر و شهدا میبینه این کسیست که میخواد کاروان اداره کنه. 40 منزل باید مدیریت کنه. از الان باید خواهر آماده باشه. با یه مقدار آبی که بود در خیام زینب رو به حال آورد. جملات سید و شهدا رو برات بخونم. فرمود یا اختاه اتق الله و تعذی به عزاء الله. خواهرم تقوای الهی رو پیشه کن، به عزاء الهی متعذی باش. داره آماده میکنه. و علم ان اهل الارض يموتون و ان اهل السماء لا يبقون. زمینیان میمیرن، آسمانیان میمیرن، جز وجه الهی همه چیز هالکه. و ان كل و ان كل شيء هالك الا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته. خب بعد شروع کردن زینب رو آماده کردن. گفتن خدا میمانه، همه میرن، حالا آماده سازی. فرمود زینب جان جدی خیرون منی، رسول خدا از من بهتر بود، ابی خیرون منی، علی از من بهتر بود، امی خیرون منی، فاطمه از من بهتر بود، اخی خیرون منی، حسن از من بهتر بود. ولکل مسلم به رسول الله اسوه. باید به رسول خدا تعصی کنیم. حالا از اینجا یه خواهشم از زینب دارد. بذارید پیشا پیش بگم این تقاضا و این خواهش رو زینب نتوانست عملیاتی کنه. یعنی نتونست این خواهش رو. خواهش چی بود؟ فرمود یا اخی ادنی اقسمتو علیک فعبری قسمی. من قسمت میدم، باید در مقابل من قسم من رو تو پاس بداری. قسم چی بود؟ فرمود زینب جان فردا که منو کشتن، فردا که سر من بزنید، فردا که من پاره پاره شدم، لا تشقی علی جیبا، مبادا گریبان چاک کنی، ولا تخوشی علی وجها، مبادا صورت تو بخراشی، ولا تدعی علی بالویل و صبور اذاهن حلک، مبادا صدا بلند کنی. اما من به شما عرض کنم مصیبت اونقدر عظیم بود، زینب نتوانست این قسم امام حسین رو رعایت کنه. مثل فردایی رو تن زینبیه دستاشو بخشد. اول دست به نامن دشمن شد. یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر. اونقدر فاجعه وحشتناکه، میگه عمر ابن سعد روشو برگردون در حالی که گریه میکرد، دید دشمن اثر نکرد، رو کرد به مسلمونا، فرمود اما فیکم مسلم. یه مسلمون در میانه شما میبینه حسینش داره دست به ما میزنه. از دوست و دشمن را امید شد، دستاش رو سرش رو داشت، این فریاد میزنه با ما. دیشب سید و شهدا فرموده بود از پیغمبر کمک بگیر، هی صدا میزنه با محمد و علیا و جعفرا و حمزتا. خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بره. دست داد و بیار بالا، پنج مرتبه صدا بزن یا حسین.